الرحمن الرحيم. اونچه که تا به حال مورد بحث قرار گرفت، محبت در میان اعضای جامعه اسلامی و میان مسلمانان و مؤمنان بود. بر اساس آیه شریفه اخوت یا آیات اخوت و همینطور آیات ولایتی که میان مؤمنین هست، یعنی بر اساس دو مفهوم کلیدی و پایه در روابط اجتماعی که عبارت است از اخوت و ولایت، و بر اساس مجموعه ای از بیش از 10 روایتی که ود و محبت در آنها بود، به این نتیجه رسیدیم که مودت و محبت میان مؤمنان و مسلمانان یک اصل پایه و فقهی است و بعید نیست که درجه خفیفه ای از آن هم واجب باشد در اون حدی که قوام اخوت و ولایت به اون هست، و درجات دیگر آن هم بر حسب روایات میتواند مستحب باشه و با تفاصیلی که عرض کردیم. به این ترتیب جمع‌بندی ما در مبحث رابطه دوستی و مودت و محبت میان آحاد جامعه اسلامی به این نتیجه یک وجوب حد اقلی و استحباب مراتب بیشتر آن بود. این جمع‌بندی این قسمت از بحث. مبحث دومی که قرار است ورود کنیم، مودت و محبت میان مسلمانان و غیر مسلمانان، رابطه دوستی با غیر مسلمان ها، آیا این رابطه یک امر محرم است یا امر مکروه، یا اینکه امر جایزه، یا حتی ممکنه مثلا بگیم نه بالاتر از جوازم وجود داره. البته عمده سوال در اینجا این است که این امر جایز است یا حرامه، رابطه دوستی بین مسلمانی و کافری خارج از اون دایره اسلامی و ایمانی، آیا این محبت حرام است، جایزه، و محکوم به کدام احکام تکلیفی از احکام خمسه است؟ این سوال کلیدی دیگری است که در مبحث دوم مطرح میشه. در مبحث اول رابطه دوستی میان مؤمنان و مسلمانان بود. اکنون سوال در این مبحث دوم این است که رابطه مسلمان با غیر مسلمان محکوم به چه حکمی است؟ این مبحث دومی است که قرار است شروع کنیم. ابتدا برای اینکه ببینیم این مسئله چه حکمی دارد، به آیات شریف مراجعه میکنی. ممکن است کسی ادعا بکند که هر نوع رابطه دوستی میان مسلمان و غیر مسلمان جایز نیست، به طور مطلق بگوید هیچ نوع دوستی و مطلوب نیست یا حرام است و دوستی در همه مراتبش با همه کفار و غیر مسلمانان حرام و ممنوع است. این چنین ادعایی ممکنه کسی داشته باشه. خود ببینیم که این ادعا علل اطلاق درسته، یعنی هر نوع رابطه دوستی با هر نوع غیر مسلمانی در حد حرمت است یا نه، اطلاقی وجود دارد که هر نوع دوستی و مودتی را با هر کافری ممنوع و محرم بکنه، یا اینکه احیانا تفاصیلی در اینجا وجود داره. این جهت هم واضحه که فعلا بحث ما در همون محبت و مودت، ولو به ادنا مراتبه. بحث از اون روابط خارجی یا روابط اجتماعی سیاسی و اینها نیست، و بحث از ولایت کفار به معنای تولی امور مسلمین یا ما جعل لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، اونم نیست، اون که قاعده نفی سبیل میگن. نه، قاعده نفی سبیل در جای خود مسلمه، حالا با اون تفاصیل و بحث هایی که ذیلش هست. اینجا سخن این است که یه قاعده ای داریم غیر از نفی سبیل به عنوان نفی محبت و مودت علل اطلاق، نفی و حرمت مودت و محبت علل اطلاق. اطلاق به دو معنا، هم به همه کفار، هم تمام مراتب مودت و محبت، حتی ادنا مرتبه. اینجا سخن از نفی سبیل نیست که در مقوله ولایت و حق تصرف هست، بلکه نفی مودت و محبت. میخوام بریم یه قاعده ای در روابط میان مسلمانان و غیر مسلمانانه.
هر چند یک طرفه باشد،
یعنی از طرف حالا اینا هم همه جای بحث داره دیگه، اینا همه حالا اول بحثه، حالا خیلی حرف اینجا وجود داره، باید به یک اونا برسیم. بنابراین در مقدمه به این نکات باید توجه داشت که اولا بحث اینجا در مودت و محبته به عنوان یک امر قلبی که قهرن یه بروز و ظهوری هم خواهد داشت. این یه ثانیاً این که اینجا ما با قاعده نفی سبیل کار نداریم. نفی سبیل اون عبارت است از نفی ولایت کافر بر مسلم، حق تصرف و دست برتر داشتن نسبت به مسلمان. اینجا اونو نمیخوایم بگیم. و ثالثا که اینجا ادنا مراتب محل سؤاله، و باید ببینیم که در این ادنا مراتب و از یک سو و از یک سو همه کفار آیا اطلاقی وجود داره یا نداره. اینا حالا سوالاتی است اینجا وجود داره، و از آن اقوال هم ممکنه کسی بگه که هر نوع مودت و محبتی با هر کافری از حربی و محارب و ذمی و غیر ذمی و معاهد ممنوعه. ممکن است که میان این انواع کفار کسی قائل به تفصیل بشه، یعنی محارب و ذمی و معاهد را فرق بگذاره، چون عمدتا ما در یک منظر کلی سه نوع کافر داریم دیگه، کافر حربی داریم، کافر معاهد داریم، کافر ذمی داریم که اهل کتاب هست، اهل کتاب با شرایط ذمه. هر سه نوع ممنوعه یا میان اینها تفاوتیه؟ این یک سؤاله که تفصیلی وجود دارد میان انواع کفار یا علل اطلاق همه یک حکم دارن. سوال دیگرم راجع به مراتب و درجات مودت و محبت، که همه درجات مودت و محبت در اونجایی که میگیم اشکال داره و محرمه، یا اینکه نه بعضی مراتبش محرم و ممنوع نیست. این دو سوال کلیدی در اینجا هست، یکی از حیث نوع کافر، یکی از حیث نوع مودت و درجه مودت و محبت. این دو تا محوره که مطرحه، و در هر کدام ممکن است کسی قائل به حرمت مطلقه بشه، ممکنه کسی قائل به تفصیل بشه، تفصیل بین انواع کفار و شرایطی که اونها دارن، و در سوال دومم تفصیل بین درجات مودت و محبت و شکل و کیفیت مودت و محبت. اینا تصویرهای کلی از بحث. اگر محکوم به، یعنی مرتد در واقع ناسبی اگر باشه، بله باید بحث کنیم، تو فروعاتش باید بحث کنیم، هم مرتد هم ناسبی. اجالتا تا اینجا من 25-6 آیه را قریب 30 آیه را در اینجا یادداشت کردم که اونا را به ترتیب با بحث کنیم. یعنی اولین مقام بحث ما در بررسی این دو سوال کلیدی ملاحظه آیات اقوال و اینها، من تتبع زیادی نکردم، فرصت نکردم زیاد ببینم، ولی تو باب جهاد و بعضی احیانا امر معروف و نهی از منکر و بعضی ابواب ممکنه که نکاتی باشه که بشه اقوال رو هم در دست آورد. تو استفتاهم گاهی استفتاه شده از مراجع سوال، پاسخهایی دادن که معمولا یه پاسخهای تفصیله و بیشترم البته ناظر به اون روابط در واقع محبت ها و مودت هاییست که به نوعی در عمل و رفتار ظهور و بروز پیدا بکنه. در صورت الان مبحث اول ما روابط دوستی میان و مودت قلبی میان مسلمانان بود، مبحث دوم مودت بین مسلمان و غیر مسلمانه. در اینجا با مقدماتی که ذکر کردیم دو تا سوال کلیدی، یکی این که مودت با همه طوائف کفار اشکال داره یا تفصیل، سوال دیگرم اینه که مودتی که اشکال داره همه انواع و درجات حتی ادنا مراتب قلبی آن هست یا اینکه نه درجات خاصه ای از آن اشکال داره. و در بررسی این مسئله و یافتن پاسخ به این سوال‌های مطروحه، ابتدا و در بخش اول به بررسی آیات می‌پردازیم که قریب 30 آیه، حداقل 30 آیه وجود داره، ممکنه در مطالعات بعدی افزایش هم پیدا بکنه. الان قریب 30 آیه هست که اینا رو با مراجعه کنیم. خب اولین گروه از آیات، آیاتی است که در آن تعبیر اتخاذ الکافره یا کافرین اولیا آمده. 7-8 آیه ما اینجور داریم که در اون واژه ولایت و اتخاذ الکافره ولیاً در آنها وارد شده. آدرس من این آیات رو میدم و بعد وارد بررسی میشیم. این آیاتی که تعبیر اتخاذ او ولی از کافر آمده، آیه 1، آیه اول سوره ممتحنه. دو، آیه 81 سوره مائده. 3، آیه 51 با سوره مائده. 4، آیه 28 آل عمران. 5، آیه 89 سوره نساء. 6، آیه 139 سوره نساء. 7، آیه 144 سوره نساء. و 9 هم آیه 8 هم آیه دیگری از سوره مائده، آیه 57 سوره مائده. 9 آیه 23 سوره توبه. به گمانم این 9 آیه است که در اون اتخاذ کفار و اعداء الله به عنوان اولیا وارد شده، تعبیر اتخاذ و اون هم اتخاذ الولی و اولیا در اینها آمده. این آیات را باید بررسی کرد و با اون پرسش هایی که مطرحه رفت سراغ اینها. پرسش هایی که مطرح بود عرض کردن، هم اطلاق کافر از حیث طبقاتشون و احوال و شرایطشون و هم اطلاق مودت و محبت. این قبیل پرسش ها که مهمترینش دوتاست باید عرضه بر این آیات بشه که گروه اول آیات این هاست که نقطه آیه درش اتخاذ الولی آمده. این نوع آیه را باید یک مروری داشته باشیم تا حدود دلالت اونها روشن بشه. نمیدونم عقل مستقل اینجا چیزی خیلی چی نمیدونه، خیلی واضح نیست. اگرم چی باشه مالا بعدا باید بحث میکنیم. نه خیلی اولین آیه از همین مجموعه 9 آیه، آیه سوره ممتحنه است که به این ترتیب ملاحظه میفرمایید اول سوره است. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء، لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء تلقون الیهم بالموده، تلقون الیهم بالموده و قد کفروا بما جاءکم من الحق یخرجون الرسول و ایاکم ان تؤمنوا بالله ربکم ان کنتم خرجتم جهادا فی سبیلی و ابتغاء مرضاتی تسرون الیهم بالموده و انا اعلم بما اخفیتم و ما اعلنتم و من یفعله منکم فقد ضل سواء السبیل. آیه خود طولانی هم هست، اولین آیه سوره ممتحنه. خب یک نکته مشترکی که در این آیه و تقریبا حدود مثلا 17-18 آیه دیگه یا حدود مثلا 14-15 آیه دیگه هست، اون نقطه اولین بحثی که زیر این آیه و البته به عنوان بحث مشترک هم در آیات قبلی در اولیا هم در این 15 آیهی که در این گروه بحث میشه، واژه ولایته. واژه ولایته که این تقریبا نقطه محوری بحثه که اصلا ولایت درش مفهوم مودت و محبت و اینا هست نیست، این را به عنوان اولین بحث در ذیل این آیه، البته بحثی که آیات دیگر در 15 آیه دیگر را هم پوشش میده و در اونها دیگه تکرار نمیشه هست. این جهت اولا و بحث اول در آیه است که ببینیم این ولایتی که اینجا آمده و میگه اونها را اولیا نگیرید این یعنی چی؟ یعنی دوستشون ندارید، سرپرستتون نباشن، نمیدونم قاعده نفی سبیل را داره میگه یا چیزی غیر از اون میگه. اینا همه برمیگرده به این که این ولی روشن بشه یعنی چی. ما گرچه در باب مفهوم ولایت در بحث‌های سابق گفتگوی انجام دادیم و مباحثی مطرح شد و اونجا هم گفته شد که در مفهوم ولایت یا شکل مطابقی یا تزمونی یا التزامی مودت و محبت هم وجود داره، اما به نظر میاد به دلیل اهمیت بحث به ویژه در این مبحث دوم که رابطه دوستی مسلمان با کافره بایست این بحث یه مقدار باز تعمیق پیدا بکنه و اون رو گسترش بدیم. من به ترتیب کلماتی که بزرگان در بحث ولایت که از واژه و اصل ولی است عرض میکنم، برخی از نکات را سابقا هم گفتیم، حالا یه مروری داشته باشیم. پس اولین بحث ذیل این آیه که مشترک با آیات دیگرم هست و حتی آیات قبلم را پوشش میده، واژه شناسی و مفهوم شناسی واژه ولایت. در کتاب عین همینجور نمونه ها و مثال هایی برای کاربرد و استعمال ولایت و این واژه آورده. چیز ملموسی در کتاب العین در مفهوم ولایت نیامده، علاوه بر اون علارغم این که قدیمی ترین کتابه و مهمترین کتاب مرجع لغت هست، راهگشایی در مفهوم شناسی ولایت نیست، اون میره کنار. اما حالا در کتب دیگه چند تا رو عرض میکنیم. در مقاییس اینجور داره دیگه، میفرماد که ولی اصل صحیحون یدل علی قرب، دیگه اصل ماده ولی که ریشه ولایت هست یعنی قرب، نزدیک بودن. و بعد در ادامه میفرماد و کل من ولی امر آخرین فهو ولیو، هر کس که کار دیگری رو سرپرستی بکنه این میشه ولی اون. مگه اصل ولایت همون قرب بوده و چون سرپرست هم یک قرب خاصی به اون مولا علیه داره، به این سرپرستی و حق تسلط در دیگری گفته شده ولایت و ولی تعبیر شده. این در مقایسه اصل را نشان میده و میگه یک اصلا بیشتر نداره و اون معنای قربه. در مصباح آمده که الولی مثل و فلس، وزنش میگم اون فلسه، القرب باز چون میگه ولی و ولایت یعنی نزدیک بودن و قرب. و قیله یک احتمال دومی هم اضافه میکنه که الولی حصول و ثانی بعد الاول من غیر فصله، یه معنای دیگری هم اضافه میکنه که ولایت اون پی آمدن چیزی به دنبال چیز دیگری، ولیه او یعنی این دنبال اون آمد، من غیر فصله اینکه چیزی در پی چیزی دیگری میاد بدون هیچ فاصله، این ولیه او و ولی تعبیر میشه که در واقع همون قرب بوده، منتها آمده یک وجه و دستمایه ظاهری پیدا کرده، قرب به شکل پشت سر هم آمدن که یکی پشت سر دیگری میاد، اینجور قربی شده ولیه. که موالات میگیم، موالات و توالی که میگیم، توالی حوادث یعنی تعاقب حوادث و موالات هم یعنی پشت سر هم آمدن، که باز اون وجه قرب در اینم محفوظه، موالی شیء دیگر، معاقب چیز دیگر بدون هیچ فاصله ای، در واقع چسبیده به او و قریب به اوه. اون معنای هسته اولی در اینم به لحظه محفوظه. بعد میفرماد که و در ادامه در مصفا داره ول ولایه بالفتح والکسر، هم ولایت هم ولایت، النصره و یه معنای نصرت به کار رفته، وال من والا یعنی انصر من نصره، یاریش بکن و یاری آمده. بازم اون قرب اومده یه شکل دیگری پیدا کرده، قربی که کسی به دیگری پیدا میکنه برای اینکه او را نجات بده، یاری بده. این به مفهومی که در اینجا آمده و چهار در همین مصبا داره، ولی ولی و به معنی الفائل من ولیهو اذا قام بهی، یه ولی که از ولیه به معنای قام بهی میاد، یعنی یه نوع سرپرستی کرد. در اینجا اومده مفهوم چهارمی پیدا کرده، ولیهو یعنی قام به امرهی، قیم او شد، همون قیمومت و سرپرستی و حق تصرفی که کسی نسبت به دیگران داره، که ولی در اینجا به معنای قائم به امر دیگری و قیم به امور دیگر به کار رفته. در مقاییس همون قرب بود و قام به امره، دوتا بود، اما در مصبا حداقل الان چهار مفهوم جامعه، قرب و توالی و تعاقب و نصرت و نهایتاً به چهارم قیام به امر و قیمونت. این در مصبا. در لسان العرب همینا نقش شده که دیگه اونا را لازم نیست ذکر بکنیم، و تا اینجا میرسه که الولی هو ناصر و کان الولایت و کان الولایت تشعر به تدبیر و القدرت و الفعل. یه ولایت در اون مفهوم خاص اون یعنی تدبیر و قیام به امری که بدون قدرت و فعل عقلم نمیشه، یعنی با یک عقل و قدرتی که کسی داره قائم به امر دیگران میشه. این حالا چیز جدیدی در این نیامده، همون برمیگرده به همونی که در اون کتابهای قبلی بود، فقط ولایت به معنای قیمومت و تدبیر امر را یه مقدار باز کرده، به اضافه یه نکته دیگری که در لسان العرب آمده. همونجا میفرماد راجع به امیرالمومنین، میگه این نقش شده اللهم وال من والا، بعدم میگه ای احبب من احبه، در واقع میخواد بگه ولایت معنی محبت هم به کار رفته. البته در این وال من والا طبعا اون اختلاف شیعه و سنی که اونها احب ولایت را که در آیات و اون حدیث قدیر آمده خیلیشون برگردوندن به محبت، اگر هم قبول کردن اینا رو به مفهوم محبت گرفتن. این چهار پنج معنایی است که از این کتب لغت به دست میاد، و البته ولایت یه مفهوم دیگری هم داره وقتی که در شکل باب تفعل در بیاد و تولی بشه. اونجا تولی اصلا دو معنا پیدا میکنه، حالت دو معنای گویا متضاد هم هست، تولی به معنای دوست داشتن و تولی به معنای پشت و اعراض کردن. یعنی تولیتم یعنی اعراض بکنید، پشت بکنید، قرآن هم زیاد آمده این تولیتم فکذا، یعنی اگر اعراض بکنید پشت بکنید. و این معناش البته فقط وقتی است که در شکل باب تفعل باشه، که علاوه بر اون دوستی و امثال اینها در معنای اعراض هم به کار میره، که باید اون رو دید که حالا در اصل جداییست یا این که نه تولی معنای اعراض هم یه جوری همون مفهوم قرب و اینها هم درش هست مثلا. و و در تولی و این شکل باب تفعل البته اون مفهوم محبت یه مقدار برجسته در تره است. تولاهو هم به معنای اعراض اومده که هیچ، و هم به معنای پذیرش ولایت آمده، هم تولا به معنای اینکه دوست می‌داره. اینا پنج شش تا مفهومی است که در اینجا ما. مرحوم علامه امینی در جلد اول القدیر متن فرمایشیشون رو ننوشتم، حدود قریب 20 شد، بیش از 20 معنا برای واژه ولی و ولایت ذکر کرده. مثلا صفحات 300 به بعد ایشون در جلد اول ابتدا بحث سندی را در باب قدیر متعرض شدن و تلاش کردن که تواتر حدیث قدیر را نشون بدن، و در مقام دوم که از نیمه های دوم کتاب شروع میشه رفتن به سراغ مفهوم شناسی حدیث قدیر. عمده بحث ایشون هم در 100 صفحه 200 صفحه شد، بالای 100 صفحه باشه، روی اینه که این مولا و ولی یعنی چی، که مفصل اونجا وارد بحث شده. در این بحث هم اون چیزی که قبلا هم گفته شده، اختلاف اصلی اینه که این مولای اونجا به معنای محبت و دوستی و این هاست که فخر رازی و کثیری از مفسرین و علمای اهل سنت میگن، یا اینکه مولا به معنی اولا به تصرفه. ولی و مولا در اونجا یعنی اون معانی دیگه، حالا هر کدامش بگیم، که عمدتا میگن محبت و مودت، یا اینکه نه مولا یعنی اولا به تصرف. و خیلی ایشون شاهد جمع کرده که اصلا کلمه مولا به معنای اولاست، یه مفعل به معنی افعل آمده. فخر رازی خیلی مسخره کرده که اصلا این در ادبیات عرب سابقه نداره دشونها. ایشون هم مفصل شواهد جمع کرده که نه اینجور ما داریم، مفعل معنای افعل داریم و مولا به معنای اولا هم به کار میره. این یک تلاش ایشونه در اونجا. بعدم البته 10 قرینه آورده که اینجا این مشترک لفظی در اینجا به معنای ولایت حق تصرف و اولا به تصرفه. حالا اون بس در جای خودش دیگه، تو القدیم میتونید ملاحظه بکنید.
خود مولا استاد از ازداد نیست، هم به معنای مولا آمده هم به معنای عبد.
بله چرا، اونم هست. بله مولای منه،
تولی هم،
بله مولا فلان، مولا فلان که ادبیات عرب خیلی داره دیگه.
انا مولا آرم.
بله اصلا میگه مولای اون طایفه و قبیله است، یعنی عبد اونهاست، وابسته به اونها. چرا به این معنا آمده؟ یعنی در واقع اون معنای قربه، ولی نه قربی که او قیم باشه، همون ولایت تحت قیمومیته. و این هم چیزی که در اونجا آمده. مرحوم علامه ذیل آیه 28 سوره آل عمران، اینم حالا القدیر بود، مرحوم علامه طباطبایی ذیل آیه 28 سوره آل عمران اینجور دارن، ایشون به عکس اونچه که در لغت بود آوردن، الاولیا جمع الولی من الولایه و هی فی الاصل ملک و تدبیر امر شیء. مثلا میگه اصل معنای ولی ملک و تدبیر امر شیء، حق اداره چیزی و شخصی داشتنه، حق تصرف داشتن. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، یعنی حق تصرف داره، اونم حق تصرف درجه یک. ولی میگه از اون اصلش همین ملک و تدبیر امر شیء و قیمومته. فولی و طفل اول مجنون اول معتوه هو الذی یملک و تدبیر امورهم و امور اموالهم. ولی مجنون و مثلا کذا و کذا، کسیست که تدبیر امورشون و امور خودشون و اموالشون به دست اوست. خب این مفهومی است که در مصباح و لسان و کتب مختلف آمده که بالاخره ولی به معنای اولا به تصرف هم ما داریم، ملک و تدبیر شی داریم. ایشون هم قشنگ فرمودن که ملک و تدبیر امر شی، مالکیت اداره چیزی یا شخصی یا کسی، این مفهوم در اینجا آمده. بعد داره که منتها ایشون میگن این مفهوم پایه است، ثم مستعمل و کثر استعماله فی مورد الحب، میگه ولی از همین گاهی منتقل شده به مفهوم دیگری که محبته، که میگه ولیه او یعنی دوستش میداره. و دلیلش هم اینه که از سبب در محبت هم و حداقل محبت های قوی جوری میشه که محبوب در امور مهم تصرف میکنه، معشوق در امر عاشق تصرف میکنه. از این جهت گویا در اینجا یه نوعی همون ولایت اینجا وجود داره و به این دلیل ولایت به معنای چی به کار رفته؟ محبت به کار رفته. خب این حالا نمونه هایی بود از لغت، حتی نمونه های دیگری هم در سایر کتب لغت هم وجود داره که بعضیش من دیدم و نیاوردم، بعضیش هم فایدتا ندیدیم، ولی همینه دیگه. شاید کسی هم به اون گستردگی کار علامه امینی هم انجام نداده باشه در این واژه، خیلی اقوام و چیزا رو نفهمیدشون. اون چیزی که از مجموع اینها به دست میاد همونطور که قبلا هم گفتیم اینه که ولی که از همین ماده آمده و جمعش اولیا هست، هم معانی مشترک لفظی است، معانی متعدد داره، حالت مجاز دیگه اینا نداره، معانی متعدد داره. ولایت از معنای همون قرب و نزدیکی که پایه مفهومی اون هست دارای معناست، تا معانی دیگری که اینجا آمده. ولایت معنای نصرت، معنای محبت، معنای قیمومیت و از این قبیل. ولایت معنای محبت و نصرت و قیمومت و اینها قطعا وجود داره و واژه ولی به این معانی در لسان عرب به کار رفته و حالت اشتراک لفظی داره. و انتخاب یکی از این معانی نیاز به قرینه داره، انتخاب یکی از این معانی نیاز به قرینه داره. در خود قرآن گاهی این ماده کاملا با قرائن معلومه که در مفهوم قیمومت و حق به تصرف در امور دیگران به کار رفته، مثل این که النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، این حق تصرف در شؤون را داره بیان میکنه. یا وقتی هم که میفرماد الله و ولی الذین آمنو، حداقل یک احتمال اقوا در اون یعنی اون ولایت تکوینی و تشریعی، یعنی اون حق تصرفی که خدا به او داده. و در آیه انما ولیکم الله و رسوله در اونجا هم باز همینطور. حالا این حق تصرف البته انواعی داره، از تکوینی و تشریعی و مراتب و ذاتی و عرضی و امثال اینها، ولی به اون معنای تدبیر امور و قیمومت حتما در قرآن به عنوان یکی از معانی به کار رفته که در جای قرینه ای بر اون داریم.
سلوش اگه تو نمیده معنی اصلی همون بد نبیده
ببینید، اون رو ما پنبش زدیم که کسی که میگه اصل یه معنا اینه، یعنی اون ریشه‌ای که از اون معانی ساخته شده. اما این به معنایی نیست که معانی متخذ از اون ریشه مجازات اون هستن.
مجازات نه، یعنی نه اصلی که چیزی در معنی
نه. این که ما یک معنا بگیریم بقیه بشه مجازات، بشه مجازات، یا بگیم اون جامع در همه جا مقصوده، اونا بقیه حواشی خارج از دلالتی که با قرائن میفهمیم، نه. غالبا در لغت اینه، همه لغت ها میتونه، انگلیسی هم اینطوره، جای دیگه هم اینه. شما فرهنگ وبستر رو، این فرهنگ های انگلیسی هم برید، میگه که این واژه اصلش این بوده، از یونان آمده، از سانسکریت آمده، چی بوده؟ یه اصل اینجوری داره. معناش این نیست که در همه جا این جامع مستعمل و فیهه و اونا دیگه با قرائن خارجی میفهمیم، این نیست. و معناش هم این نیست که مجاز است در اون استعمالات جدید. این دوتا ممکنه در لغت ها که لفظ در معنای جامع به کار میره، ولی با یه قرائنی یه چیزایی حاشیه‌اش هم میفهمیم. شکل دوم اینه که لفظ معنای حقیقی اولیه رو داره ولی در معانی خاص‌تر به کار رفته به شکل مجاز. شکل سوم اینه که نه، اون هسته اولیه و نقطه عظیمت وضع‌های متعدده در همه موضوع لهای متعدد که معانی جدید متولد شده، یک شائبه ای و رگه ای از اون معنا هست، ولی این معنای جدید کاملا معنای جدیده و این معنا در عرض اون مشترک لفظیه. غالبا در لغت اینطوره، حالا غالبا اینطوره، لااقل خیلی این رایج و متداوله. حالا چون فرمودید و منم توضیح دادم، عرض میکنم اینجا میشه بگیم ولایت در اینجا معنای قرب داشته، که اون حرف اصلیش درسته، اون که تو مقایس و اینا آمده، اونی که آقای طباطبایی فرمودن درست نیست، واجه معنای اصلیش همون قربه. سه تا تئوری میشه اینجا داشت. یکی این که همه جا ولایت یعنی قرب، ولیهو یعنی قریبه، نحن اقرب و الیه من حبل الورید، ولی هم داره همین رو میگه. همه جا که معانی، هر جایی که معنای جدیدی ایجاد شده تو لفظ نیست، ما از قرائن حالیه میفهمیم اینجا یه چیز دیگه هم میخواد افاده بکنه. این یک تئوری. تئوری دوم اینه که بگیم نه، این معانی بعدی، محبت و نصرت و قیمومت و امثال اینها، مجازات در لفظ هست. تئوری سوم که درسته اینه که نه، رگه اصلی اونه، به شکلی هم شاید در همه جا اون رگه محفوظ باشه، اما این 7-8 تا 22 که علامه امینی آورده، اینا همه معانی جدیدن، مشترک لفظی هست که ما معتقدیم این سومی هستیم. اگرم کسی مجاز بگه، خب اون وقت باز قرینه میخواد، قرینه صارفه میخواد. اگر تئوری سوم رو بگه، قرینه معینه میخواد. حالا چند دقیقه صبر.